الغارير أصالة التخيير از منظور سجلها الأصحاب وحفظ كتاب مصباح
۳۸۱ تا صفحه ۳۹۹. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه و زکیه فرمودن که بحث اصالت و تخییر در سه مقام بحث می شود. مقام اول دوران امر بین محظورین توسلیین باشد که شرحش دادیم. فرمودن که در این رابطه اصل جاری می شود، اصل و اصالت البراءت عقلیه و اصالت البراءت شرعیه. و در مقام دوم که گفتن تعبدی باشد، ولی دوران امر بین محظورین تعبدیین یا احدهما تعبدی باشد با وحدت واقعه. اون هم شرحش داده شد که بالاخره چون موافقت قطعیه ممکن نیست و مخالفت قطعیه هم حرام هست، لذا موافقت احتمالیه باید انجام بگیرد که نتیجتا در تعبدی اصل جاری نمی شود و نتیجه همان تخییر عقلی یا لابدیت عقلیه خواهد بود. اما مقام سوم که در حقیقت عبارت است از دوران امر بین محظورین یا دوران امر بین محظورین با تعدد واقعه، دو تا خصوصیت: یک، محظورین تعبدی هم دارن، دو، تعدد واقعه هست. این مقام سوم. مقام سوم را امروز بحث میکنیم انشاءالله. مثل این که میفرماید، مثل این در مثال کسی دو تا حلف را انجام داده، یه حلفی نسبت به فعل شیء، حلف دیگر نسبت به ترک شیء. خب دو حلف جدا از هم باشد که اشکالی ندارد، ولی در خارج مشتبه شده است. الان نمیداند حلفی که نسبت به شماره یک هست حلف به فعل هست یا حلف به ترک، اون حلفی که نسبت به شماره دو است حلف به فعل است یا حلف به ترک. در حقیقت قضیه دوران امر به دو تا دوران امر بین محظورین منتهی می شود. مورد شماره یک هم دوران بین محظورین هست، مورد دوم هم دوران بین محظورین هست. می فرمایند که از آنجا که در این دو مورد که هر دو مورد دوران امر بین محظورین هست، موافقت قطعی ممکن نیست چون جمع بین ضدین هست، مخالفت قطعی هم ممکن نیست چون ضدین لا ثالث لهما نیست. بنابراین بر اساس میفهمد لازم این است که موافقت احتمالیه در نظر گرفته شود. احتمال، موافقت احتمالیه نتیجه چی می شود؟ تخییر. یکی از این دو مورد انتخاب و اختیار کند که اختیار یک مورد احتمال دارد همون موردی باشد، اختیار کند فعلی موردی را، احتمال می رود که همون مورد متعلق عمل باشد در حرف. پس چه؟ پس یک موافقت احتمالی وجود دارد. و یا ترک کند طرف، یکی از طرفین را ترکم که بکند احتمال میدهد که ترک همان است که حرف به او تعلق گرفته، احتمال یک موافقت احتمالی. غیر از این راه دیگری وجود ندارد. و می فرماید که این فرض یا این مقام سوم که دوران امر بین محظورین بود در حقیقت به دو صورت تصور می شود. چرا؟ چون گفتیم که دوران امر در این صورت از مسئله به نحوی است که واقعه متعدد است، وحدت واقعه نیست. و این وحدت، این تعدد واقعه یک مرتبه عرضی هست در عرض همان، مثل مثالی که زدیم، دو حرف تحقق یافته است نسبت به دو امر از باب مثال، امر شماره یک یا شماره دو در مثال، شما خودتون مثالی بزنید. و یا این که این دو حلف تعلق میگیرد به دو امر در دو زمان، در شماره، در یکی در زمان اول دیگری در زمان دوم، تعدد زمانی دارد، تعدد واقع طولی است. در این صورت می‌فرماید که علم، بله، علم اجمالی در تدریجیات منجز نیست. علاوه بر این که علم اجمالی مانع اصلیش عدم جریان اصل هست در کل، که انشالله در اشتغال کامل تر میخواد. ولی اگر علم اجمالی به تدریج محقق بشود منجز نیست. چرا؟ چون تعدد واقع است، هر واقع تمام موضوع و محمولش جدا از واقعه بعدی هست. علم اجمالی منجز نیست. علم اجمالی که منجز نبود، بنابراین ما در این مورد الان مخالفت قطعی امکان دارد یا ندارد و موافقت قطعی امکان دارد یا ندارد. هر واقعه بعد از تحلیل و بعد از شک دورانش بین محظورین هست. زمان اول شک میکنیم که حرف بر فعلش بوده یا بر ترکش، زمان دوم هم شک میکنیم که حرف بر فعلش بوده یا بر ترکش. مثل فرض قبلی دو مورد دوران امر بین محظورین می شود. اصلا علم اجمالی که منجز نیست. در اینجا الان ما بر اساس وظیفه چه کاری میتونیم بکنیم؟ میفرماید که مخالفت قطعیه و مخالفت قطعیه که امکان نداشت و از باب حکم عقل باید اون مقداری که میسور هست انجام دادیم. مقدار میسور موافقت احتمالی است، نتیجهش می شود تغییر. اگر بخواهیم رأی سیدون الاستاد را در این مقام بعدی به دست بیاوریم اعلام تخییر عقلی از باب لابدیت. تخییر شرعی نیست، تخییر شرعی وجهی ندارد. تخییر شرعی یکی از راهاش منجزیت علم اجمالی بود که گفتیم علم اجمالی منجزیتی ندارد. پس حکم عقل است و تک علم علم اجمالی به تکلیف هست، علم اجمالی به تکلیف هست، ولی علم اجمالی منجز نیست. یک وقت قاطی نشود که الان گفتیم علم اجمالی تمام، دوره الان بگیم علم اجمالی خراب نکنه. علم اجمالی که هست، ما علم اجمالی منجز نیست. بنابراین این تخییر شرعی معنا ندارد، میشود تخییر، تخییر عقل. سوال، سوالات تکمیلی. گفته شد که رأی سیدنا الاستاد درباره دوران امر بین محظورین توسلیین این شد که اصالت البراءت جاری است. اما اصل جریان اصل را گفتیم که هم رفع ما لایعلمون اونجا هست، اصل براءت شرعی، و هم عدم بیان هست، اصالت البراءت عقلی. ولی اشکالاتی رو باید جواب بگیم. اشکال اول، در براءت شرط است که مورد از سوی شرع قابلیت وضع داشته باشد تا به توسط براءت رفع بشود. اینجا در براءت طرف مقابلش چیه؟ احتیاط هست. احتیاط باید از سوی شرع قابل وضع باشد تا براءت جاری بشه. اما میبینیم که احتیاط قابل وضع نیست. چرا؟ چون دوران امر بین محظورین هست، بین محظورین که احتیاط ممکن نیست. پس احتیاط که قابل وضع نیست، قطب مقابل یا نقطه مقابل براءت قابل وضع که نبود، براءت زمینه برای جریان ندارد. چون براءت رفعی است که زمینش باید قابلیت وضع داشته باشد که اینا رو ممکنه حفظ باشی. در جواب سیدنا استاد جواب اشکال خیلی واضح بود دیگه، جواب یه ذره پیشش توند. می فرماید که در باره عدم وضع که گفتید، وضع اینجا امکان ندارد، این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون وضع امکان دارد. چجوری امکان دارد؟ امکانش بر اساس تجزیه هست. ما هر یکی از دو محظور رو مجموعاً مورد قرار نمیدیم، شبهه حرمت و وجوب رو مرکباً مورد قرار نمیدیم، مورد وجوب را جدا، مورد حرمت را جدا از هم مورد و براءت قرار میدیم. بعد از که تجزیه کردیم، ما شک در وجوب داریم، قطعاً شک در وجوب که داشتیم، شک در تکلیف است، مجزای براءت لایعلمونم هست. و حرمت را هم همینطور که جدا در نظر بگیریم، شک در حرمت داریم و شک در تکلیف و مورد براءت. این جوابی بود که ایشان فرمودن، که این جواب را سید و شهید صدر هم در بیاناتشون تأیید فرموده که می‌رسیم ایشان. اشکال دوم که که دیروز اشاره شد یه مقدار با مجامله رد شدیم، گفتیم که اصل اگر جاری بشود نتیجه اصل منتهی بشود به مخالفت با علم، جایی برای جریان اصل نخواهد بود. اصل تا کجا جاری می شود؟ موضوع اصل شک هست. اگر یک دلیل یا اماره معتبر بیاد اصل دیگه قابل استناد نیست، و اگر علم باشد که جا براش اصل وجود ندارد، جو علم در نتیجه مخالفی با این دوتا اصل میشه. اصل براءت شرعی در وجوب، براءت عقلی در وجوب، براءت شرعی در حرمت، براءت عقلی در حرمت. آخر سر ما علم اجمالی داشتیم که این مورد بین محظورین قطعا یا واجب است یا حرام، قطعی بود. اصل مخالف علم، اصل که مخالف علم جا ندارد، زمینه ندارد. این اشکالشم اشکال عمده است. مثل همون سوال و جواب قبلی که گفتیم، سوالش سنگین، جوابش شکن، پیچش تنده. در جواب می‌فرماید که در باره جریان اصل باید دقت به عمل بیاد، که جریان اصل اگر به جای منتهی بشود که مخالفت قطعی با علم به وجود بیاد، بله جاری نیست. اما اگر مخالفت احتمالی به وجود بیاد اشکالی ندارد. مکلف هر دو طرف رو که انجام نمیداد، یک طرف رو که انجام میداد چه شده است؟ مخالفت احتمالی است، نه مخالفت قطعیه. پس با مخالفت قطعی یه جا برا اصل نیست، اما با مخالفت عملی اشکال نداره. بله یه اشکالی هست بر اساس مسلک قائلین به نیت وجه و تمیز و عنوان، که چه؟ که مخالفت التزامیه به وجود میاد. چون شما اصل که جاری میکنید التزام ندارید. چرا؟ چون التزام در حقیقت انقیاد هست، انقیاد برگرفت از علم به حکم هست، پس التزام ندارید. مخالفت التزامی هست. شیخ انصاری بحث مخالفت انتظامی را به طور صریح بحث کرده است. تحقیق این است، یعنی بر اساس مسلک سید، که یادتون مخالفت التزامی کجا اشکال داشت و کجا اشکال نداشت؟ ایوی ندار. این سوال جواب من چیز باشد. موافقت التزامی در اعتقادات واجب بود. حالا یادتون آمد. الحمدلله یادتون که آمد بازم. دیروز داره و سخت و سوز نداره. مخالیه ایراتون داره. موافقت التزامیه در اعتقادات لازم هست، که یعنی انقیاد، یعنی یک التزام نفسانی به مطلب و مقصد. اما درباره عمل، درباره افعالی که عملی هستن، درباره اعمال به طور کل و تکالیف، موافقت التزامی دلیل ندارند، وجهی ندارند. باشد به مزیتش افزوده شده است، مثل نیت وجه ها. یادتون نره خیلی چیزاست که میگیم دلیل ندارد، فکر کنید که دیگه باطل بندازش دور. نه خیر، نیت وجه خوبه، حسن دارد. نیت تمیز خوبه، حسن دارد. التزام حسن دارد، اما دلیلی بر وجوب و لزوم ندارد. اگر التزام باشد خوب، نبود هیچ عیبی ایرادی در بدن عمل وارد نمی کنه. سؤال سوم رو هم بگیم، اصل دیگه کارش کامل می شود. میریم به یک نکته تکمیلی و آن این که می فرماید اشکال سوم هم هر سه تا اشکال ابتداش دیدید که چقدر محکم بود اصول دیگه. اشکال سوم هم مثل دو تا اشکال خیلی محکم می نماید خودش. چطوری؟ می فرماید که شما اصالت البراءت رو که جاری میکنید بلا شبهت در صورت شک در تکلیف هست، ولی اینجا دوران بین محظوره واجب و حرام هر دو مثل در تضاد قرار گرفتن. راه سوم نداریم، علم به تکلیف داریم، علم داریم این یکی واجبه یا این یکی حرامه، شک یا تکلیف نداره. پس بنابراین دیدید که اشکالاتش خیلی ابتداعا محکم. اصلا شک در تکلیف که نبود جا برای اصالت البراءت وجود ندارد. اشکال خوب گرفتید. اما جواب هم در جواب سیدون الاستاد می فرماید که علم به تکلیف که تکلیف را فعلی و منجز میکند اون علمی است که باعثیت داشته باشد. انسان رو باعثیت یعنی چه؟ انسان رو وادار کند به سمت و سوی اون معلوم خودش. اما علمی که در عقب کار در حال ابهام قرار دارد، در یک پوششی است و باعثیت ندارد، موجب بحث و برانگیختن و تحریک مکلف به سوی حکم نمی شود، اون علم به تکلیف به حساب نمیاد. علم به تکلیف، تکلیف در واقع معلوم نیست. لذا در نهایت می فرماید که شک در تکلیف است و جا برا براعت و تمام. نکته نهایی در فرمایش ایشان، نکته نهایی در فرمایش ایشان. البته یه نکته دیگری هم دارم اونم بگم بد نیست. می فرماید که اگر گفتیم که دوران بین محظورن بود و تعبدی هم بود، اگر یکی از طرفین اهمیت داشت مرجح در می آید، باعث ترجیح اون دارای اون طرف می شود یا نمی شود. مورد دارای اهمیت ترجیح دارد یا ندارد. در این رابطه بحثی بود که قبلا یادآور شده بودیم. سیدان استاد می فرماید که در دوران اربعین محظورین زمینه برای ترجیح به وسیله اهمیت وجود ندارد. چرا؟ مرجح نمی شود. حالا مکمل فرمایش آقای علیزاده، مهم مرجح نیست، مهم راجح نیست، اهمیت مرجح نیست. چرا؟ اینجا جوابش خیلی روشنه. برای این که می‌فرماید اهمیت مرجح است در باب تزاحم، اینجا تزاحم نیست و اصلا جایی برای اون مرجح وجود ندارد. معلوم است، می‌دونید تزاحم جایی است که دو تکلیف فعلی و کامل و بدون مانع و قابل امتثال ولی مکلف نقص قدرت دارد، نمیتواند دو غریق را انقاض بکند، فقط نقص قدرت هست، استکاک اینه و الا مشکل دیگری وجود ندارد. ولذا اگر دو غریق یکی اهم بود مرجح میشود که باید به اون توجه کرد و اون را اختیار کرد. اما اینجا تا تزاحم نیست، اینجا شک در تعیین حکم هست که کدام یکی از این محظورین الان حکم فعلی برای ماست. تزاحمی نیست، در صورتی که تزاحم نبود زمینه برای ترجیح وجود ندارد. نکته انتهایی در فرمایش ایشان 399 می فرماید که در باره تخییر که در تعبدیات قائل به تخییر شد ایشان، گویا در تخییر، آیا تخییر بدوی هست یا استمراری؟ می فرماید تحقیق اینه که تخییر بدوی است. چرا بدوی است؟ سرش رو در بحث های قبلی گفتیم، اگر یادتون باشه دوباره ما بگید خوشحال میشم، اگر نگیدم ناراحت نمیشم. سرش این بود که گفتیم اگر استمراری باشد در ضمن اختیارهای متعدد مخالفت قطعیه به وجود میاد. یک روز این شماره یک انتخاب کردیم، وجوب انتخاب کردیم، نوبت بعدی حرمت انتخاب کردیم، بالاخره مخالفت قطعی است. یک بار تأخیر باشد فقط جنبه وجوب یا جنبه حرمت انتخاب کردیم، موافقت احتمالیه انجام شده است بدون این که مخالفت قطعیه به عمل آمده باشد. فرمایش ایشان تا اینجا تمام. همیشه حسن ختام فرمایش امام خمینی و سید و شهید صدر من تقریبا 2 سال در شهید صدر بودم، زیاد توفیق نداشتم و درس امام در حد یک تشرفی بودم، خیلی کم که بحث از جوانی یادم است سا ان صبرتن بحث میکرد، منطقه امام شو فارسی میگفت، 1-2 اصول نمیگفت، فقط شرح مکاسب رو درست دادن در نجف، لذا اصول بود و درس آقای خوبی میرفتیم، سعادتی داشتیم و شهید صدر هم اصول داشت و هم فقه، منتها متعدباً ساعت درساشو با ساعت درسای استادش تغییر داده بود. ساعت که درس آخویی بود آقای صدر اون ساعت درس نمی بود، ساعتی که همزمان نباشد. هرچند ایشان هم 2 تا درس فقه اصول میگفت، سید استادم 2 تا درس فقه اصول میگفت، امام خمینی فقط 1 درس فقه میگفت، شرح مکاسب و البته اساتید دیگه که بودند که اونجا نجف بود، زمانی که نجف بود که نجف بود. بنابراین سیدون شهید شد که میگم قدس الله نفسه زکیه، برحقی جنبه استادی دارن، حدود 2 سال رفتم درس ایشان، زیاد موفق نشدم، توفیق نداشتم. حالا دلیلش چی بود خدا خودش میداند، توفیقات توفیق الهی است. تمام هم و جذب ما مسجد خضرا بود دیگه، مسجد خضرا یعنی بهشت رؤیایی جاتان خالی ها. مرا روز امیدی بود، مرا در دل امیدی بود روزی، مرا اسب سپیدی بود روزی. خب آقای حسینی میگه دستم